بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بحث ما در این است که آیا آیات قرآن در قرآن آیه ای داریم که دلالت بر حد مرتد و قتل مرتد بکند، یا آیه ای که بر این معنا دلالت کند وجود ندارد؟ ممکن است به آیاتی از قرآن نسبت به این حد استدلال شده باشد. از جمله این آیات است آیه 54 از سوره مبارکه بقره. آیه این است: و اذ قال موسی لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. حضرت موسی سلام الله علی نبینا و آله و علیه السلام، وقتی که رفت به کوه طور و میعاد 40 شبان روزش تمام شد، برگشت، دید قومش گوساله پرست شدن و از دین حضرت موسی برگشته اند، ارتداد پیدا کرده اند. حضرت موسی به اونها فرمود انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، این که گوساله را خدای خودتان قرار داده اید ظلم کردید، فتوبوا الی بارئکم، توبه کنید، وقتلو انفسکم و خودتان را بکشید، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، این که شما خودتان را بکشید بهترین راه است برای رسیدن به خداوند تعالی، این بهترین راه است و بهترین شیوه است، عند بارئکم، در پیش خالقتان. خوب این آیه چگونه دلالت میکند؟ ملاحظه کنید، ممکن است در ذهنها این مطلب بیاد که فقتلو انفسکم یعنی نفستان را بکشید. بله، نفستان را بکشید، یعنی این کار شما هواپرستی بود، مجاهده با نفس کنید، نفستان را بکشید تا در پیشگاه خداوند دو مرتبه چنین انحرافی پیدا نکنید. و به دیگر سخن انحراف شما و حرکتتان به سمت گوساله پرستی، این چی هستش؟ این برگرفته و سرچشمه گرفته شده از هواهای خودتان. هوای نفس را بکشید که این بهتر از اندبارئکم در پیشگاه خداوند. پس یک احتمال آن است که مراد از فقتلوا انفسکم یعنی نفس خود را بکشید، هوای خود را بکشید، نه این قتل ظاهری. این یک احتمال هست دیگه. بله، احتمال، این احتمال ممکنه باشه، ولی واقع مطلب این است، واقع مطلب این است که در آیات و روایات مجاهده با نفس، قتل نفس نامگذاری نشده. در هیچ آیه ای نداریم که مخالفت با هوای نفس و زیر پا گذاشتن هوای نفس قتل نفس نامیده بشود. شاید در روایاتم این معنا را نداشته باشیم. قتل ظهور دارد در معنای حقیقیش که همین کشتن ظاهری باشد، به معنای ازهاق و روح، روح کسی از بدنش خارج بشود و بمیرد. ظاهر قتل همینه. لذا مجاهده با نفس و مهار کردن نفس و امثال ذالک، اینها معنای حقیقی برای قتل نیست، معنای مجازی قرینه لازم دارد و حیث این که قرینه ای وجود ندارد حمل می شود بر معنای حقیقی اش. پس این آیه دلالت می کند بر این که کسی که ارتداد پیدا کرده، جزای او و مجازات او قتل است. ممکن است این ایراد بر این استدلال وارد شود. آیه رو برای ما بخوانید. و اذ قال موسی لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم فتوبوا الی بارئکم. خدا می فرماید بیاد بیاور پیامبر. از ظرفیست متعلق به فعل محذوف اذکر، به خاطر بیاور، یاد کن. هنگامی را که جناب موسی سلام الله علی نبینا و علی و علیه السلام به قومش فرمود، پس موسی به قومش فرمود یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، ای قوم یا قومه، یعنی یا قومی، ای قوم من، شما به خودتان ظلم کردید که گوساله پرست شدید. فقتلوا انفسکم، خودتان رو بکشید. پس قرآن می‌فرماید کی به قومش گفت؟ حضرت موسی. معلوم میشه این حکم مربوط به یهودیت است. این حکم در دین و مذهب یهود بوده است. این چه ربطی به اسلام دارد؟
چه ربطی به اسلام دارد؟ در دین یهود اینجور حکم بوده است. از قال موسی لقومه یا قوم اینچنین آنچنان، پس حضرت موسی به قومش فرمود اقتلوا انفسکم، خودتان رو بکشید به جرم ارتداد. هم چه ربطی به امت پیغمبر اسلام دارد؟ پس ارتداد جزای او قتل است در دین یهود که حضرت موسی فرموده. ولی این چطوری میخواد اثبات کنیم در دین اسلام اونجور چیزی هست؟ بله. خب یک راهش به قول های شیخ، نمیدانیم در اسلام نسخ شده یا نه، استصحاب کنیم احکام شریعت سابقه یا شرایع سابقه را. بله، استصحاب کنیم حکم شریعت سابقه را برای مسلمین. آیا چنین استصحابی جاری میشه یا نه؟ بعضی گفتن موضوع واحد نیست، موضوع در قضیه متیقنه و مشکوکه در استصحاب باید موضوع واحد باشد. این موضوع واحد نیست، آیا استصحاب جاری میشه یا نه؟ ولی حالا به استصحاب فعلا ور نمیریم. اگر دلیل اجتهادی تکمیل بود نوبت به اصل عملی نمیرسد، چون الاصل و دلیلون چی؟ حیث لا دلیل. وقتی دلیلی وجود ندارد ما به اصل مراجعه میکنیم. بله، گفت دستت نرسید چون به بی بی دریاب کنیز مدرب بخیرا، و الا اگر به بی بی دست رسید دیگه به سراغ کنیز مطبخی نمیره انسان. بله، پس بنابراین اول باید ببینیم دلیل اجتهادی نمیشه، اگر دلیل اجتهادی وجود نداشت آنگاه چه کار کنیم؟ به اصل فقاهتی و به اصل عملی مراجعه میکنیم. عرض میکنیم خدمت شما که احکامی که در قرآن آمده است دو نوعه. گاهی به عنوان قضایا و جملات انشائیه دستور انجام کاری را داده است، فرموده است اقیم الصلاة، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم للناس لله علی الناس حج البیت من استطاع. اینها قضایای انشائیه است که احکام کلیه جعل شده است و برای مردم بازگو کرده. گاهی قضایای توصیفیه است، یک چیزهای قرآن نقل کرده ولی غرض قرآن جعل حکم است. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. خدا می‌فرماد ما این کار انجام دادیم، پیامبرانمون رو فرستادیم، کتاب و میزان فرستادیم، لیقوم الناس بالقسط. قضیتون توصیفیه، میفرماد اینجور بود، اما معناش چیه؟ معناش اینه که عادل باشید، اعدلو، عادل باشید. پس درست است که به عنوان یک حکایت و نقل بیان فرموده، ولی این قضیه توصیفیه فی معنی الانشاء میخواد چیه؟ انشاء حکم بکند. اگر در این قضیهی که ما آیهی که خواندیم و آیات مشابهش، بله و آیات مشابهش، وقتی که می فرماید که و از قال موسی چنین و چنان، یا در رابطه با سایر انبیا قضایایی رو حقایقی رو نقل می کند، معناش اینه که این احکامی که ازش استفاده میشه فافعلوا. و اذ قال موسی لقومه، خدا که میخواد داستان رو ما نقل بکند، معارفش را گاهی و احکامش را گاهی در ضمن قضایای انشائیه و اینجوری بیان کرده، گاهی در ضمن قضایای توصیفیه بیان فرموده است. قضایای توصیفیه از قبیل آن که نقل حکایت میکند، حکایت موسی را نقل میکند. این یک مواردشه. پس اگر میگوید از قاله یا رسول الله متوجه باش، متذکر باش، زمانی که چنین گفت موسی به قومش، یعنی این حکم را شما هم برای ملت خودت بیان کن. این حکم اصلا خود آیه دلالت می کند که ان هذا الحکم ثابت للامه الاسلامیه، منتها در ضمن قضیه توصیفیه آمده است. ظاهر جمله آن است که موسی چنین گفت، اما معناش اینه که یا رسول الله قول کذا و کذا، شما همین باش. یعنی اگر چنان که در شریعت موسی اگر کسی مرتد شد مجازات او قتل بود، شما هم بگو در این دین هم اگر کسی مرتد شد جزای او قتل است. پس دلیل اجتهادی خودش کامله، نیاز به اصل عملی نیست. خود آیه دلالت میکند با این شکلی که من بیان کردم. اگر آیه دلالت میکند، نوبت به اصل عملی نمیرسد که ما اصل عملی رو خواسته باشیم استصحاب جاری کنیم که بعد بگیم آیا ارکان استصحاب تمام است یا ارکان استصحاب تمام نیست. نه خیر، اصلا دلیل اجتهادی داریم. این آیه اولی که به آن آیه استدلال شده است بر حکم ارتداد و ان مجازاته القدر، این آیه اول. خب بله، بله اون شاید مطلق ظلم به نفس باشد، چون ارتداد ظلم به خدا هست در حقیقت. حالا این آیه اول، پس با همین توضیحی که من گفتم، این آیه دلالت بر حکم اسلامی هم می کند. چنان که در شریعت موسی بوده است، خدا می خواد بفرماید در شریعت اسلام هم هست، منتها این که هذا الحکم ثابت فی الاسلام تحت عنوان قضیه توصیفیه بیان شده، نه مستقیم بیانگر حکم باشد، غیر مستقیم بیانگر حکم است. این آیه اول که با این شکلی که من توضیح دادم دلالت بر موضوع می کند. و اما آیه بعدی بسته و صلی الله علیه و سلم.